تنین باورها، درس اول، سپید دم معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول سپید دم معرفت نامیده شده. این درس با معصومان در آینه قرآن آغاز میشه که آیه رو با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها. قسم به خورشید و قسم به گسترش روشنایی آن. خب خورشید یعنی چی؟ به چه معناست توی این آیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن ذیل این آیه که الشمس رسول الله، شمس خورشید رسول خداست. بهی اوضح الله عز و جل للناس دینهم. خداوند متعال به وسیله پیغمبر دینش را برای مردم روشن کرد. وجه شبه پیغمبر که با شمس توی این آیه آمده روشنایی اونه. خداوند متعال توی قرآن داره میگه قسم به خورشید و هنگام گسترش روشنایی اون، مراد این است که الشمس رسول الله، خدا قسم داره یاد میکنه به پیغمبر، قسم به پیغمبر که به واسطه او خداوند دینش را برای مردم روشن کرد. خب در درس اول که نامش سپید دم معرفت هست، در حوزه اعتقادات و توحید با هم گفتگو میکنیم که در توحید هم پیرامون اقرار قلبی و زبانی به یگانگی خداوند متعال حرف میون خواهد اومد. در بین اصول اعتقادی که ما داریم در دینمون، توحید و خداشناسی جایگاه بسیار ویژه و بالایی داره، به صورتی که اساساً دیگر حوزه‌های اعتقادی شاخه‌ها و ثمره‌های توحیده. اساس و دین توحیده. در روایات ما توحید رو اساس دین نامیدند. ما زمانی که به صفحات زندگی اهل بیت علیهم السلام و به زندگی انبیای الهی نگاه میکنیم، توحید در بیانهای اهل بیت علیهم السلام و تأکیدهای این بزرگواران جای ویژه ای داشته. لا اله الا الله اساساً مبنای گفتگوی انبیا بوده. پیغمبر خدا وقتی مبعوث به رسالت میشن، اولین فرمایششون اینه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدای جز الله نیست تا رستگار بشید. از حضرت آدم بگیرید تا پیغمبر خاتم و تک تک اهل بیت علیهم السلام، اولا و اساسا درباره توحید گفتگو کردند. بنابراین اگر ما بناست پیرامون چیزی در دین گفتگو بکنیم و درباره مطلبی در دین صحبت بکنیم، مهمترین اون توحیده. در طول تاریخ شما میبینید که افراد زیادی بت‌پرست بودند، مجسمه های سنگی درست میکردن میپرستیدن. یا همین امروز روز شما نگاه میکنید میبینید یه عده گاوپرستن، یه عده آتیش پرستن. هرچند که نه امروز عملا اینها و واقعیتا اینها گاو میپرستن، آتش میپرستن، و نه اون موقع بت رو میپرستیدن. کسی بت رو اون زمان خدای خودش نمیدونست. امروزم کسی گاو یا آتش رو خدای خودش نمیدونه. ولی وقتی که آیه قرآن با اونها محاجه میکنه، میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. ما اگر در اصطلاح داریم میگیم بت میپرستیم، بت رو سبب نزدیک شدن ما به خداوند میدونیم، او رو وسیله تقربمون به خداوند میدونیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. ما نمیپرستیم اینها رو مگر اینکه به خاطر اینه که اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن. و پیغمبران الهی و اهل بیت علیهم السلام هم در طول تاریخ همواره میگفتن که بت ها که تقدسی ندارند. اگر بناست چیزی ما را به خداوند متعال نزدیک کند، باید چیزی باشد که خداوند متعال آن را سبب نزدیک شدن ما به خداوند بداند. من که نمیتونم امروز مثلا بیام بگم آقا این موبایل منو به خدا نزدیک میکنه، این کلید منو به خدا نزدیک میکنه، این قاشق شنگال، این گل، این گیاه، این تابلو منو به خدا نزدیک میکنه. اگر بناست چیزی مرا به خداوند متعال نزدیک بکنه، باید چیزی باشه که خداوند اونو مشخصش کرده باشه. چون ما داریم در مورد خداوند صحبت میکنیم با هم دیگه. پیغمبران مردم رو به پرستش خدا یکتا و بی‌نیاز راهنمایی میکردند و همیشه نشانهای قدرت خداوند رو در زندگی به مردم نشون میدادند. یکی از روشنترین دلایل یکتایی خداوند اینه که ما خدا رو در هر شرایطی یکتا و یگونه وجدانش میکنیم. چه زمانی که خوشیم، در زمان خوشی خدا رو وجدانش میکنیم، در زمان ناخوشی و ناراحتی خداوند رو وجدانش میکنیم، وقتی کوچیکیم همون خدایی رو وجدان میکنیم که در زمان بزرگسالی وجدانش میکنیم، وقتی بیماریم همون خدایی رو صدا میکنیم که وقتی سلامتیم خدا رو صدا میکنیم. چه در سلامتی و بزرگسالی، چه در کودکی و بیماری، ما همواره خودمون رو محتاج غیری میدانیم که او تکیهگاه ماست و او همون کسیست که ما به او میگیم الله و در فطرت ما نهادینه شده. شیوه تذکر وجدانی خداوند در قرآن کریم به وجود خودش خیلی جالبه. گاهی اوقات ما میگیم آقا اگر بخوایم خدا رو برای کسی اثبات بکنیم چجوری باید بگیم، چه برهانی بگیم، از چه برهانی استفاده بکنیم، چه استدلالی برای او بیاریم. خب خوب اینجا قرآن رو باز کنیم ببینیم خداوند متعال برای وجود خودش از چه استدلالی استفاده میکنه. جالبه ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم استدلال خداوند کاملا وجدانیه. میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افالله شکون فاطر السماوات والارض. فرد مقابل رو با یک استفهام انکاری مقابل میکنه. شروع نمیکنه ادله پیچیده‌ای که واژه‌های سخت داره و او باید کلی کلاس بگذرونه که همین واژه‌ها رو متوجه بشه، تازه بعد از اینکه متوجه شد بیاد استدلال رو بفهمه، 6 تا کلاس بره تا متوجه بشه. خیلی نه روشن وجدانی. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خداوند شکه؟ خدایی که خالق زمین و آسمانه، یعنی او رو با وجدان خودش روبرو میکنه. درسته که ممکنه او در این لحظه برای اینکه با شما جدل بکنه بگه بله شکه، من اگه شک نداشتم که با تو بحث نمیکردم که، ولی بالاخره که این آدم میره خونه، بالاخره که از تو جدا میشه، که بالاخره در تاریکی شب که قرار میگیره خودش و وجدان خودش که هستش، که تو اون لحظه خودش از خودش میپرسه فلانی واقعا تو وجود خدا شکه؟ من که میدونم تو وجود خدا شک نیست. این موضوع به قدری روشنه که بر اساس فرمایش قرآن کریم مشرکان بت پرست با اینکه برای پرستش بت‌ها همیشه دلایل واهی و بی‌پایه می‌آوردن، اما وقتی به درون خودشون و وجدان خودشون رجوع می‌کردند می‌یافتند که آه خداوند متعال همون الله خالق اونهاست. آیه قرآن چی میگه؟ میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اونها سوال بشه که چه کسی آسمان و زمین رو آفریده، و سخر الشمس و القمر، و خورشید و ماه رو رام کرده، لیقولن الله، همشون میگن خدا. یعنی خداوند متعال میگه وقتی که اونها رو تو بنبست قرار میدی ازشون سوال میپرسی بابا زمین و زمان رو کی خلق کرده، خورشید و ماه رو کی خلقش کرده، این گونه قرارش داده صبح و شب رو، اونها میابن که خداوند متعال الله، لیقولن الله، همشون میگن الله. بعد خدا میگه فعنای افکون، پس کجا میرید؟ چرا منحرف میشید؟ جواب روشنه، به خاطر دنیا پرستی، به خاطر پول پرستی، به خاطر اینکه من جایگاهمو از دست میدم، به خاطر اینکه من اگر بخوام به بت‌ها پشت بکنم باید به عادات پیشینیانم پشت بکنم، هزار و یک انگیزه به وجود میاد که من پشت میکنم به آنچه که میابم اون رو. ولی اینکه خداوند متعال فرد رو با سؤال وجدانی مواجه میکنه خیلی مهمه. این مدل قرآن، این روش قرآن باید روش شناسی بشه و ما بدونیم که در مقابل یک نفر وقتی میخوایم با او گفتگو بکنیم، پیرامون خدا میخوایم صحبت بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم. بریم سراغ اصطلاحات سنگین و استدلال‌های پیچیده یا کاملاً او رو با یک امر وجدانی روبرو بکنیم. خیلی جالبه، ما یه آیه دیگه‌ای در قرآن داریم که همین نکته رو اشاره می‌کنه. غاشیه، سوره مبارکه غاشیه آیه 17: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. نگاه نمی‌کنی به شتر ببینی چه جوری خلق شده. همین که تو به شتر نگاه میکنی، یعنی ببین او رو، چرا خدا داره شتر رو مثال میزنه؟ احتمالاً در شتر ظرافتی وجود دارد، نظمی وجود دارد، شیوه منحصر به فردی وجود دارد که خدا داره اون رو تذکرش میده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. نگاه نمیکنی شتر ببینی چجوری خلق شده؟ مثال میزنم، یه نمونه میگم، باز شما بیشتر از این خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید، فیلم های مختلف بیارید ببینید، از شگفتی های زنبور عسل، از شگفتی های دست جمعی زندگی مورچه ها. ولی شتر به عنوان مثال یک نمونه شو دارم میگم، دو تا پلک داره، یه پلک بیرونی که من و شما داریم موقع خواب میبندیمش، پلک میزنیم چشمون تر میشه تو شبانه روز وقتی پلک میزنیم، یه پلک هم او زیر این پلک داره، پلک زیرینه که شفافتره، وقتی بسته میشه بیرون رو میبینه. خداوند متعال شطوری که در صحرا راه میره، او رو به گونه ای خلقش کرده که یک پلک زیرین داره که او بسته میشه، زمانی که باد بلند میشه این رمل‌های صحرا بلند میشه، شما باید چشتو ببندی وگرنه توی چشمت میره، اون پلک زیرین رو میبنده، این رمل‌ها تو چشش نمیره و میتونه حرکت بکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. نگاه نمی‌کنی شتر رو ببینی چه جوری خلق شده. افلا شک کن، تو وجود خدا شکه؟ شک نکن. تو وقتی به این نظم و هماهنگی این عالم نگاه میکنی، میابی که یک خالق بزرگ وجود داره که او یکتاست، یگانه است و او همون اللهه. این مدل استدلال قرآنه، یعنی امر وجدانی و تکیه بر نظم و هماهنگی این عالم. خب یه مثال بزنیم. این ضرب المثل رو زیاد شنیدیم که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، یعنی که دو تا پادشاه تو یه دونه حکومت نمیتونن با هم دیگه حکمرانی بکنن. چرا؟ چون روش‌ها و قانون‌های متفاوتی دو پادشاه میتونن وضع بکنن و معمولاً وضع بکنن، چون دوتا آدمن دیگه، دوتا انسان دو مدل نگاه داره، دو مدل تفکر داره. وقتی دو مدل نگاه و دو مدل تفکر داشته باشه، اون موقع عملاً اون مملکت به تباهی میره، به فساد میره، هرج و مرج میشه. این میگه ساعت اداری 8 صبح، اون یکی میگه ساعت 11. خب مردم گیج میشن، آخر ساعت 8 صبح برن سر کار یا سر ساعت 11 برن سر کار. این مثال رو ما برای چی میزنیم؟ میخوایم این مثال رو بگیم که بگیم آقا جهان هستیم با این نظم و هماهنگ بی نظیری که داره نمیتونه دو یا چند خالق داشته باشه. نگاه کنید، در گام اول ما گفتگو کردیم پیرامون این که تو که میابی خدایی داری، تو که میفهمی یکی تو رو خلقت کرده، تو که میفهمی به یک نفر نیازمندی، تو که میفهمی تکیه گاه داری، تو که میفهمی نبودی یکی تو رو به وجودت آورد، این رو متوجه شدی، او خدای تو. حالا یکی ممکنه بیاد سوال بپرسی که آقا شاید 10 تا خدا داشته باشیم، شاید 20 تا خدا داشته باشیم، شاید 2 تا خدا داشته باشیم. ما برای اینکه پاسخ او رو بدیم میگیم دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. این ضرب المثل ما انسان ها به کار میبریم، چطور در مورد خدا نمیخوایم به کار ببریم؟ اگر ما بنا بود 2 تا خدا داشته باشیم، این نظم و هماهنگی از بین میرفت، هرج و مرج به وجود میومد. حالا یکی ممکنه بیاد توی لحظه ایدرنگ این سوال رو ما پرسیدیم، ممکنه یکی بیاد بگه آقا هرج و مرج زمانی به وجود میاد که بین دو پادشاه ناهماهنگی وجود داشته باشه، ولی اگر ما دو تا پادشاه 100% هماهنگ با هم داشته باشیم که دیگه مشکلی به وجود نمیاد که. پاسخ ما چیه؟ میگیم لحظه خودت درنگ کن، متوجه میشی دو پادشاه مثل هم یعنی یه پادشاه. اگر تو میگی من دو پادشاه دارم 100% مثل همن، چه اصراری داری بگی دو تا پادشاه؟ خب بگو یه پادشاه دارم دیگه. ما اگر درباره خدای هایی صحبت میکنیم که عیناً شبیه همن 100%ن، خب 100% هماهنگن، مثل هم دارن عمل میکنن، خب چه اصراری داری بگی 100 تا خدا داری؟ بگو یه خدا دارم دیگه. تو زمانی در باید چند خدایی باید سخن بگی که خدای هایی باشند که هر کدوم یه قانونی رو دارن وضع میکنن، که بعد که من با تو مکالمه میکنم تو برگردی به من بگی خدای من اینو گفته، من بگم خدای من اینو گفته. ولی اگر خدای من دقیقا همون رو میگه که خدای تو دقیقا همون رو میگه، میگم پس خدای من خدای توه، خدای تو هم خدای منه دیگه، پس میرسیم به همون یه خدایی. آیه قرآن میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین خدایانی وجود داشت و یک خدا نبود، خدای یکتا نبود، لفسدتا، آسمان و زمین به تباهی کشیده میشدن. خب این یک امر وجدانیه، با همین یه مثالی که زدیم کاملا روشن و مشخص شد. حالا ممکنه یه کسی یه مقدار عمیق‌تر بخواد به قصه نگاه بکنه، بگه آقا شما میگید اگر که دو تا خدا داشتیم، سه تا خدا داشتیم، تو نظام خلقت ناهماهنگی اتفاق میافتاد، چه نشسته ای که اتفاقا ناهماهنگی در عالم خلقت وجود داره؟ زلزله رو ببین شما، بلایای طبیعی رو ببین، طوفان رو ببین، چطور اینا رو شما به عنوان ناهماهنگی خلقت نمیگی؟ اینا ناهماهنگی خلقت دیگه، و اینها همه نشانه از این داره که اتفاقا ما چند تا خدا داریم، خدای یکتا نداریم. خب حالا پاسخ او رو چگونه باید بدیم؟ برای یافتن این پاسخ خوبه که اتفاقا ما از خود مخاطب کمک بگیریم و بگیم بیا با هم دیگه یه سرچی تو اینترنت بکنیم، ببینیم که این بلایای طبیعی که شما به عنوان بی‌نظمی این عالم داری ازش بیان میکنی، به عنوان ناهماهنگی، به عنوان آسیب، به عنوان ویرانی، ببینیم واقعا آسیب و ویرانیه یا اینکه نه از نگاه بشری که رفته توی منطقه ای که آتش فشان خیزه یا زلزله خیزه خانه ساخته، برای او بی‌نظمی به حساب میاد و آسیب به حساب میاد. ما یه سرچ خیلی ساده اگر انجام بدیم، مقالات علمی رو ببینیم، میبینیم که اینایی که ما اسمش رو بی‌نظمی میذاریم نقش های مهمی در توازن و پویایی زمین دارن ایفا میکنن. به عنوان مثال زلزله حرکت صفحات زمینه که باعث میشه که انرژی زمین باز توزیع بشه و این فرایند در طولانی مدت باعث شکلگیری کوه‌ها و دریاها و محیط‌های زیستی میشه. یا اگر آتش فشان فوران میکنه، مواد معدنی و عناصر مفید رو از اعماق زمین به سطح زمین میاره، خاکهای زمین رو غنی و حاصلخیز میکنه که در طولانی مدت برای بقا و برای رشد گیاها ضروریه. اگر طوفانی میاد و از نگاه ما خسارتی داره به بار میاره، حواسمون نیست که این سیلاب‌ها باعث غنی‌سازی خاک‌های کشاورزی و پر شدن منابع آب زیرزمینی و اصلاح اکوسیستم‌های طبیعی میشه. یا طوفان در توزیع گرما و رطوبت در سراسر کره زمین و این کره خاکی نقش کلیدی داره تا تعادل آب و هوایی رو به وجود بیاره. شما داری از نگاه بشر فقط بهش نگاه میکنی، ولی مگه کل این عالم خلقت بنا شده واسه بشر؟ هزار و یک موجود دیگه روی این کره خاکی دارن زندگی میکنن، این گیاهان هم خالقشون خداوند متعاله و اینها هم مخلوق خداوند متعال هستن، این حیوانات هم مخلوقات خداوند متعال هستن، چرا اصلا از نگاه اونا نگاه نمیکنیم ما؟ حالا اگر که من رفتم خونم رو یه جایی ساختم که زلزله خیز بود، اتفاقا زلزلم به وجود اومد، خونه من ویران شد، باز چرا من به دلیل ناهماهنگی خداوند متعال و دوتا خدا وجود داشتن دارم میذارمش؟ فارغ از این، اصلا برخی از بلایای طبیعی نتیجه اشتباهای ماه. حالا من نگم اسمشو دیگه بلایای طبیعی، اسمشو بذاریم آلودگی هوا، تخریب لایه اوزون، تغییرات اقلیمی، دیگه بارون نمیباره، گرمسیر شده یه منطقه، قبلا حاصل خیز بوده و باران خیز بوده ولی الان باران نمیباره. خب این به خاطر منه، من رفتم اینجا سد ساختم، جلوی آبا گرفتم، بعد دوتا شهر اونورتر دیگه آب نمیره، آب رودخونه نمیره، اونجا زمینش خوش میشه، دریاچه اونور خوش میشه، یه کشور دیگه جلوی آب رو میگیره، یه کشور دیگه خوش میشه، دیگه باران نمیباره. من رفتم توی منطقه ای کارخونه درست کردم، کارخونه ساختم، رعایت نکردم استانداردهای صنعتی رو، خب آلودگی به وجود آورد. من مصرف ناپایدار منابع طبیعی داشتم، اتفاقات دیگه افتاد. اینا رو چرا ما میزنیم به حساب دو خدایی و اتفاقاتی که افتاده و ناهماهنگی هایی که به وجود اومده؟ من باز یه نکته دیگه بگم، همین زلزله‌ای که شما داری میبینی، همین طوفان و آتش فشانی که داری میبینی، خیلی وقتا باید تأملی روی اون صورت بگیره که ما رو به تفکر وابداره، که ما بگیم این عالم خالق عظیم و بزرگ و بی نقصی داره که همین ها نشانه قدرت اوست. میخوام بگم از قضا سرکنگبین صفرا فزود واسه کسی که اومدش اینا رو گفت که بگه آقا شما دو خدایی داری؟ دوتا خدا داری؟ و حالا ببین، حالا این بی‌نظمی‌ها در عالم خلقت به وجود اومده. من میخوام بگم نه، اونایی که شما اسمشو بی‌نظمی میذاری، بی‌نظمی نیست اتفاقا، از نگاه تو بی‌نظمیه. از این بحث بگذاریم. حالا این برای کسی بود که یه وقتی سوال اضافه تری بخواد از ما بپرسه و ما یه پاسخ اضافه تری برای او داشته باشیم. ما درباره سیره پیغمبر داریم گفتگو میکنیم. زمانی که رسول خدا میان مردم مبعوث به رسالت شدند، شرک و خرافات فراوانی وجود داشت، به قدری که کعبه که مظهر یکتاپرستی و بندگی خداوند بود به بتکده تبدیل شده بود. کعبه مظهر یکتاپرستی خداست، شما باید خدا بپرستی. در زمان جاهلیت شما ببینید پیغمبر در چه دورانی پا به عرصه وجود گذاشته، کعبه که نشانه یکتاپرستی خداوند متعاله تبدیل شده به بتکده، بت‌هاشون رو مردم میبرن به عنوان یک خانه‌ای که بت‌ها رو قرار بدن بردن درش قرار دادن. توی این جامعه پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدای جز الله نیست تا رستگار بشید، این بت‌ها رو از این خونه ببرید بیرون. مردم رفتن سراغ ابو طالب علیه السلام. ابو طالب عموی پیغمبره، بابای امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین و پیغمبر پسر عمو هستن دیگه، جناب ابو طالب میشن عموی پیغمبر. مشرکین مکه رفتن سراغ ابو طالب که ابو طالب چه نشسته ای که پسر برادرت داره از خدایان ما بدگویی میکنه؟ حالا باز که میگیم خدایان، اینا میدونستن که اینا خداشون نیست دیگه، از آنچه که باعث تقرب ما به خداوند میشه دارن عملا بدگویی میکنن. میگه اینا ناتوانن، ناچیزن، این جوون، این برادرزاده تو به غیر از اینکه خودش داره حرفهای بی ربطی میزنه، جوانهای ما رو هم فاسد میکنه، برو بهش بگو که اگر پول میخواد بیاد ما بهش پول میدیم، اگر زار و زندگی میخواد بیاد ما بهش میدیم، ثروتی میخواد ما خودمون واسش فراهم میکنیم، دست برد حکومت میخواد ما واسش فراهم میکنیم. جناب ابو طالب که خب از اوصیای الهی هستن، از اولیای الهی هستن، و اینطور نبوده که حضرت ابو طالب علیه السلام نعوذ بالله مشرک باشن و به دست پیغمبر بخوان تازه یکتاپرست بشن و مسلمان بشن، ایشان از ابتدا یکتاپرست بودن و به آیین حضرت ابراهیم بودن. منتها برای اینکه در مقابل این گفتگوی مشرکین مقام پیغمبر رو بخوان نشون بدن، گفتن باشه من بیان شما رو به پیغمبر منتقل میکنم، هرچند که از تا ابو طالب جواب پیغمبر رو میدوند، پیغمبر خدا که به خاطر پول و پله این کار رو نکردی که. رفتند و با پیغمبر گفتگو کردند و بعد فرمایش پیغمبر رو از زبان پیغمبر آوردن برای مردم. همون ابتدا نگفتن نه خیر اینطوری نیست. خواستن که این گفتگو و مکالمه اتفاق میفته. پیغمبر خدا فرمودن که اگر اونها خورشید رو در دست راستم قرار بدند، یعنی چی؟ بحث درباره چیه؟ در مورد پول و مقام و ثروت و حکومت دیگه. گفتن اگه پول و مقام و ثروت و حکومت میخواد بیاد ما خودمون بهش میدیم. پیغمبر خدا فرمودند که اگر خورشید رو اینها در دست راستم قرار بدن، ماه رو در دست چپم قرار بدند، دعوت مردم به یکتاپرستی اسلام رو رها نمیکنه. جناب ابو طالب سخن پیغمبر رو به مشرکان رسوندند و حمایت خودشون رو از پیغمبر خدا اعلام کردن. پیغمبر خدا هم رو به مشرکین کردند و فرمودند تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله، گواهی بدید که خدایی جز الله نیست و من رسول او هستم. من جمع‌بندی بکنم. در درس اول که نامش سپیده دم معرفت نامیده شد، ما آموختیم که دین با پیامبر خداوند متعال رسول الله برای مردم روشن شد و توحید مهمترین اصل اعتقادی ماست، اساس دین ماست و خداوند متعال یکتا و بی‌نیازه و نظم آفرینش نشان از یکتایی خداونده و اولین آموزه پیغمبر توحید، مدل و شیوه بیان پیغمبر و بیان خداوند متعال درباره توحید و درباره اثبات خودش رو هم به صورت فطری و وجدانی بیان کردیم. و آخرین نکته‌ای هم که در این درس عرض بکنیم، پیغمبر خدا رسول الله فرمودن خیر العبادته قول لا اله الا الله، یکی از بهترین عبادت ها گفتن ذکر لا اله الا الله، که بسیاری از افراد فرمودن که ذکر خفی لا اله الا الله، چون شما بسیاری از اذکار رو وقتی این ور اون ور میخواهید بگید لبتون و زبانتون تکون میخوره. وقتی میخواهید بگید سبحان الله الحمدلله، دیگه تو اتوبوس نشستی، مترو نشستی، مسیری رو داری با کسی عبور میکنی، متوجه میشه که تو داری ذکر میگی، حالا ممکنه خوش نیاید او رو، یا صدای ذکر گفتن تو اون لحظه تمرکز او رو به هم بزنه. ولی لا اله الا الله گفتن از جزء اذکاریست که اصلا لب و دهان تکون نمیخوره. یه بار تمرین بفرمایید، وقتی شما داری میگی آرام میگی لا اله الا الله، آرام میگی، اصلا نه لبت تکون میخوره نه کسی بیرون متوجه میشه. لذا بهش بگن ذکر خفی. جزء اذکاریست که پیغمبر خدا فرمودن یکی از بالاترین و بهترین عبادت هاست. انشالله توفیق داشته باشیم هم در عمل یکتا پرست باشیم و خداوند یکتا و یگانه رو بپرستیم و وجدان کنیم، و هم از این ذکر شریف کوتاهی نکنیم و در طول شبان روز اون رو تکرار بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.